تزییلات
قسمت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تزییلات بر رساله نکاحیه، کاهش جمعیت، ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین. چون در حین طبع این رساله نکاحیه که از ارتحال فقید معظم رهبر کبیر انقلاب اسلامی 5 سال می گذشت و در این مدت درباره قطع نسل ملت ایران و کشور شیعه فعالیت‌های چشمگیر و خطیر به وقوع پیوست و به عنوان تنظیم و اصلاح امور خانواده چنان بر این ملت مسکین یورش برده و برای اغفال آنها و عقیم ساختن مردان و زنان آنها از هیچ کوشش و سعی دریغ نکرده اند و به نام اسلام و موافقت دین محمدی و آیین جعفری و به نام موافقت علما این اعمال را انجام داده اند، لذا فقط برای اطلاع و بیداری شیعه حقیر بر خود لازم دیدم مطالبی را تحت عنوان تزییلات در اینجا ذکر کنم تا این قوم و ملت کهن و صبور و رنج دیده تکالیف خود را در امر نکاح نزد خداوند سبحان بدانند. مطلب اول، لحاظ ننمودن آراء مخالفین در مسئله کاهش جمعیت. مطلب اول، در این مسئله سزاوار بود آراء علما را اعم از موافق و مخالف و انظار متخصصین و اهل خبره و پزشکان را اعم از موافق و مخالف و نتایج مثبت و منفی این امر را توسط مجلات و جرائد و رسانه ها و به واسطه مصاحبه ها توضیح و تشریح کنند تا ملت راه خود را از میان این دو نظریه اختیار و انتخاب نماید. ولی به عکس آنچه در این محال اطلاع عمومی بوده است، همگی یکسره بیان و تبلیغ و ترویج و تحریص و تحریز و ترغیب بر قطع نسل و عقیم شدن بوده است تا به جایی که مردم مسلمان آن را به صورت یک تکلیف شرعی و یک کمک به نهضت اسلامی پنداشتند و برای آن اقدام کردند و دستگاه هم در این مسئله از هیچ بذل مالی کوتاهی نکرد. در سمینارها و نشستها صرفاً موافقین با مسئله را دعوت می کردند و از مخالفین نه تنها دعوتی به عمل نمی آمد، بلکه از اطلاع آنها و از ورود آنها به اطراف و جوانب آنچه در آن سمینار سربسته و دربسته گذشته است به طور کامل استیحاش داشتند و نتیجه و رأی موافقین را که مجموعه همگی آن مجلس را تشکیل می دادند به مرحله اجرا در می آوردند. و بسیار به ندرت اتفاق افتاد که در روزنامه‌ای مقاله انتقادی بر روی اصول و موازین علمی درج گردد و حقایق را در خور فهم و استعداد مردم مشروح سازد، مگر چند بار که ما در ذیل بدانها اشاره می نماییم. مورد اول، 2 مقاله از طرف جناب محترم طبیب محقق، دانشمند متخصص مشهور و دوست و رفیق این حقیر که از سالیانی دراز مراتب مودت و ارادت باقی است، آقای دکتر ناصر سیمفروش ایده الله تعالی، رئیس بخش مجاری ادرار یعنی اورولوژی مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد تهران که از معارف استادان در جراحی کلیه و مثانه و بیضه و از معلمان تعلیم پیوند کلیه که شاگردان بسیاری را زیر نظر خود تربیت و تعلیم نموده است می باشد. مقاله اول در روزنامه جمهوری اسلامی شماره 3902 مورخه 23 جماد الاولای 1413 برابر با 28 آبان 1371 می باشد. در این مقاله که با عنوان بیت المال نباید صرف مقطوع النسل شدن ملت بشود شروع می شود. ابتداعا از جانب روزنامه سطوری بدین عبارت تحریر می شود. در کشور ما به دلیل برخورداری از فرهنگ والای اسلامی و سعی در اجرای قوانین و مقررات اسلامی تعدادی از روش‌های فوق غیر قابل اجرا می باشد و این موضوع به دلیل اهمیتی است که اسلام برای انسان‌ها قائل است، زیرا برخی از این روش‌ها باعث نقص عضو و یا بروز اشکالات دیگری می شود. یکی از موارد شبهناکی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون در نظر گرفتن عواقب و اثرات روانی اجتماعی آن اقدام به اجرای آن کرد، بستن لوله‌ها در مردان و زنان بود. در اینجا لازم است که به مسئولین امر در این وزارتخانه هشدار داده شود که صیانت از حیات آدمی یک واجب الهی و اقامه این واجب یک تکلیف شرعی است. از این رو خدمات پزشکی همواره میبایست در جهت حفظ سلامت و تندرستی انسان به کار گرفته شود و صاحبان مشاغل پزشکی در قبال عواقب صدمات و زیانهایی که به سلامت انسان به واسطه ناآگاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها وارد می‌شود، شرعاً مسئول و ضامن خواهند بود. مقاله حاضر توسط دکتر ناصر سیمفروش، پزشک معروف و متعهد، در سمینار تنظیم خانواده که چندی پیش در مشهد مقدس برگزار شد، ارائه گردید. دکتر سیمفروش در این مقاله از شیوه های موجود برای تنظیم خانواده به خصوص بستن لوله ها در زنان و مردان انتقاد نموده و پیشنهاد می کند برای این کار از شیوه های برگشت پذیر استفاده شود. با هم خلاصه این مقاله را می خوانیم. در اینجا دکتر سیمفروش پس از بحثی که درباره مضرات عقیم نمودن و بستن لوله ها می نماید، از جمله می گوید ما نباید ملت شیعه و ناب خودمان را با جمعیت‌های دیگر مقایسه کنیم. باید قدر این ملت را بدانیم و صلاح ما در این است که برای تنظیم خانواده فقط از روش‌های برگشت پذیر استفاده کنیم، نه بستن لوله که منجر به عقیمی دائمی می شود. و در پایان این مقاله می گوید این مسئله از طریق بالا بردن سواد عمومی، تفکر استقلال طلبانه در این راه، یعنی استفاده از روش‌های مناسب در کشور، از راه آموزش صحیح و مستمر به راحتی قابل حل خواهد بود و نیازی به ایجاد جو فشار و هراس موجود پزشکی نیست و نباید بیت المال مسلمین را صرف مقطوع النسل شدن دائمی این ملت نمود. مقاله دوم ایشان نیز در روزنامه جمهوری اسلامی به شماره 4182 مورخه 22 جماد الاولای 1414 برابر با 16 آبان 1372 می باشد. این مقاله با عنوان روش‌های کنونی کنترل جمعیت در کشور ما با فرهنگ اسلامی مغایرت دارد شروع می شود. در اینجا نیز ابتداعاً خود روزنامه بدین کلام استقبال از مقاله ایشان نموده و می نویسد اشاره مبحث کنترل جمعیت از مباحث مهمی است که چند سال است در جمهوری اسلامی ایران با مخارج سنگین و نگرشی کاملاً یک طرفه توسط عده خاصی دنبال می شود و کلیه مجاری قانونگذاری اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور را به دنبال خود می کشاند. متولیان این امر با انحصاری کردن این مقوله در حیطه اقتدار خود و ارائه آمارها و اطلاعات قابل تشکیک تلاش می کنند افکار عمومی را به همان جهتی سوق دهند که خود می خواهند و متاسفانه تاکنون در این زمینه پیشرفت هایی داشتند. عوارض این نگرش یک سویه و حاکمیت آن بر همه شؤون به تدریج در حال ظاهر شدن است و اگر با آن مقابله نشود مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. در زمینه عدم انطباق روش‌های اعمال شده بر روی کنترل جمعیت آقای دکتر ناصر سیمفروش رئیس بخش اورولوژی مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد که چهره‌ای سرشناس در پزشکی کشورمان هستند، نظراتی دارند که قبلا نیز گوشه‌هایی از آن در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید. اینک مطلبی کاملتر از ایشان از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد که عمق خطرات ناشی از روش‌های نادرست کنونی را نشان می‌دهد. در اینجا مقاله مفصل و مشروح دکتر را حکایت می‌کند و چون این مقاله نسبتاً جامعی است و حاوی بعضی از مطالب مقاله نخستین نیز می‌باشد، لحاظا سزاوار است برای بصیرت جامعه ما عین آن را در اینجا بازگو نماییم. مسئله کنترل موالید مدت هاست که مورد بحث محافل اجرایی و علمی جامعه ماست. در اصل موضوع تنظیم خانواده بیشتر دستندرکاران توافق دارند، اما آنچه مورد بحث است روش رسیدن به این هدف است. با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ما به عنوان مسئول برنامه ریزی کنترل موالید در منطقه انتخاب شده است، مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و حیثیت اجتماعی جمهوری اسلامی مورد توجه است. نحوه حرکت ما در این زمینه برای سایر کشورهای اسلامی الگو خواهد بود. لذا هر گونه خطا می تواند خدای ناکرده اثرات سوی به این الگو پذیری برای کشورهای اسلامی منطقه بگذارد. لذا این جانب عنوان یک شهروند پزشک تجربیات و پیشنهادهای خود را برای برنامه ریزان و جامعه ارائه می کنم تا انشاءالله مورد توجه قرار گیرد. اصولاً بر طبق توصیه های سازمان بهداشت جهانی، روش هایی در هر جامعه به موفقیت می انجامد که مطابق با فرهنگ آن جامعه باشد و چون جامعه ما اسلامی است، مشخص است که نظر علمای اسلامی در این موضوع باید ملحوظ باشد تا برنامه ها قرین موفقیت باشد. ما در ذیل فتاوی مربوطه در زمینه بستن لوله در مردان را ذکر خواهیم کرد و با مختصری تحقیق خواهیم دید که اکثریت قریب به اتفاق علما با بستن لوله در مردان مخالف هستند. برای آشنا شدن به مسئله، آن را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از الف، عوارض پزشکی، نقص عضو و عواقب مترتب بر آن. ب، از نظر شرعی با توجه به فتاوای موجود. جیم، از نظر اجتماعی و روحی. دال، مروری به برخوردهای نامناسب در گذشته برخلاف اخلاق پزشکی. ه، روش‌های پیشنهادی مناسب برای تنظیم خانواده در کشور ما به جای روش‌های منجر به نقص عضو و مقطوع النسل کردن جامعه. الف، عوارض پزشکی و نقص عضو حاصله از بستن لوله ها در مردان. بسیاری به غلط برای رسیدن به هدف اینطور به مردم القا کرده و می کنند که بستن لوله ها قابل برگشت بوده و هیچ عارضه ای ندارد. ضمن اینکه در اینجا تعدادی از عوارض مهم آن را ذکر می کنیم، به خوانندگان عزیز توصیه می کنیم به مراجعی که در ذیل معرفی می شود مراجعه کنند و این حق مردم ماست که قبل از یک اقدام پزشکی عواقب را به طور کامل بدانند، همانطور که در خارج عمل می شود. این عوارض به اختصار شرح داده می شود. 1. غیر قابل برگشت بودن عقیمی. اولین و مهمترین عارضه بستن لوله‌های مردان آن است که حداقل در نیمی از موارد عقیمی حاصل دائمی و غیر قابل برگشت است. پس از بست کردن لوله‌ها در صورت موفقیت فقط حدود 70% بوده و مهمتر آن که با وجود باز شدن لوله‌ها در صورت موفقیت فقط در 47%، یعنی کمتر از نصف باروری حاصل شده است. یعنی نیمی از مردان برای همیشه دچار عقیمی می شوند. مجموعه مطالعه 3 کشور آلمان، اتریش و سوئیس منتشر شده در مجله اورولوژی آمریکا سال 1990. علت این موضوع آن است که حتی اگر لوله ها باز شوند، به علل ایمنی در زمان بسته بودن لوله ها، سلول های باروری بیضه و تولید آنتیکور زدان ها خاصیت باروری را برای همیشه از دست می دهند. با توجه به مطالب بالا، در کشورهای غربی نه تنها به افراد غیر قابل برگشت بودن را می گویند، بلکه از شخص در این مورد و سایر عوارض امضا می گیرند. در حالی که در کشور ما که صداقت و اخلاق پزشکی به علت اسلامی بودن آن بایستی اهمیت بیشتری داشته باشد، در سالهای گذشته اینطور عمل نشده و با افراد به خصوص در روستاها فقط در مورد وصل شدن مجدد لوله ها صحبت شده و هیچ اطلاعی در مورد غیر قابل برگشت بودن در نیمی از موارد و سایر عوارض گفته نشده که جای تأسف دارد. موارد مستند آن را این جانب به مسئولان جدید وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمودم. 2. خونریزی و تجمع لخته در محل عمل یعنی هماتوم 2% و حتی تا 29% در بعضی گزارش ها دیده می شود. این جانب خود بیماری را که توسط یک جراح مجرب در آمریکا عمل شده بود و دچار هماتوم شده و مدتها ناراحتی کشید را شاهد بودم. 3. عفونت محل عمل. بالا بودن میزان عفونت عمل در گزارش‌های خارج از کشور باعث تعجب پزشکان بوده و بین 12 تا 38% گزارش شده است. به طور متوسط 3.4%. 4. در عده کمی از بیماران درد بیضه و تورم مزمن موضع بستن لوله یعنی گرانولوم ایجاد می شود که باعث اختلال فکر بیمار شده و کارایی شغلی او را کاهش می دهد. 5. ناتوانی جنسی. یکی از عوارضی که بعد از بستن لوله در مردان دیده می شود ناتوانی جنسی است که بیشتر منشأ روحی دارد و به ندرت منشأ هورمونی. اختلال سلول‌های لیدیگ در مقالاتی گزارش و تأیید شده است. علت اصلی تغییر تصور بیمار از بدن خود و عدم قابلیت باروری بادی ایمیج یعنی تغییر تصور شخص از خودش است. این نوع ناتوانی جنسی گاهی در مقابل درمان‌های رایج مقاوم است. گرچه این عارضه شایع نیست ولی از نظر خانوادگی و حفظ خانواده دارای اهمیت خاصی است. 6. عوارض عمومی دیگر پس از بستن لوله ها مطرح شده که گرچه قطعی و ثابت شده نیست ولی در سایر کشورها به خصوص کشورهای غربی این مسائل را نوشته و از بیمار امضا می گیرند. یکی این که در مقاله هایی از کشور انگلیس ادعا شده که بستن لوله ها در مردان شیوع سرطان پروستات را افزایش می دهد و دیگر این که بعد از بستن لوله ها خطر عوارض قلبی عروقی و تصلب شرائین به دنبال بستن لوله ها را نشان می دهد. گرچه دو موضوع فوق را پزشکان قبول ندارند، محاذا به افراد مورد عمل موضوع را به صورت فوق نوشته و امضا می گیرند. حال می‌بینیم که در کشورهای دیگر چقدر با دقت تمام مسائل را قبل از بستن لوله توضیح می‌دهند. آیا در کشور ما هم اینطور عمل شده؟ متأسفانه در اکثر موارد جواب منفی است و حتی غیر قابل برگشت بودن قطعی را که در نیمی از موارد دیده می‌شود از بیمار مخفی می‌دارند و در محافل فقط باز شدن لوله را ذکر کرده و از گفتن آمار باروری پس از باز شدن لوله ها خودداری شده است. اینطور برخورد با مسائل و رسیدن به هدف در شأن کشور اسلامی ما نیست. ب. اکثریت مراجع تقلید با روش های منجر به نقص عضو در مردان یعنی بستن لوله ها یعنی وازکتومی مخالفند. از جمله حضرات آیات، رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره، آیت الله العظمى عراقی و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بستن لوله‌ها در مردان را در صورت احتمال عدم بازگشت جائز ندانستند. عدم بازگشت باروری در نیمی از موارد قطعی است، لذا این عمل فعل حرام محسوب می شود و صرف بیت المال برای یک فعل حرام امری غیر شرعی بوده و می تواند تبعات سو در جامعه را داشته باشد. بسیاری از بیماران که لوله های آنها بسته شده متاسفانه از فتاوی فوق آگاهی نداشته و پس از دریافتن موضوع متأثر و متعجب می شوند. جیم عوارض اجتماعی و روحی. بستن لوله ها در مردان به علت عقیمی دائمی حاصله در نیمی از موارد می تواند مشکلات اجتماعی و نقش های سنگین خانوادگی را در بر داشته باشد که مواردی از آن را این جانب در خارج از کشور زیاد دیده و با انجام بستن لوله ها در ایران شاهد موارد آن هستیم. در مواردی که همسر بیمار به عللی از وی جدا شود یا خدای ناکرده فوت کند، به علت عدم امکان باروری در این ازدواج دچار شکست و ناکامی و عوارض روحی بسیار سنگین می شود. دال موارد عملی واقعی. اگر پای صحبت بسیاری از همکاران بنشینیم، موارد عدیده‌ای از مشکلات ناشی از بستن لوله‌ها در مرد را خواهیم یافت. این جانب شرح حال چند مورد واقعی را که بیمار این جانب بوده اند ذکر می نمایم. در اینجا دکتر سیمفروش چند مورد را به تفصیل شرح می دهد که زندگی آنها پاشیده گردیده و دچار محرومیت شدند. سپس می گوید از این موارد روز به روز بیشتر خواهیم دید، مگر آنکه به توصیه علماء اسلامی ما که بیش از همه صلاح ما را می خواهند گوش نماییم. در اینجا نیز دکتر پیشنهادهای خود را که از جمله آنها عدم حذف و نادیده گرفتن پزشکانی که نظرهایی در مورد نحوه کنترل جمعیت دارند در نشستهای علمی و اجرایی برنامه‌های تنظیم خانواده می باشد ذکر می کند و پس از آن می گوید مسلماً عده‌ای با ایجاد رعب در جامعه سعی دارند که از تمامی راه‌های کنترل جمعیت بدون توجه به جنبه‌های اخلاقی پزشکی و اسلامی آن استفاده کنند و اگر دست عده معدودی از این گروه باز باشد، حتی سقط جنایی را پیش کشیده و تقاضای قانونی شدن آن را خواهند نمود که مسلماً برکت را از جامعه ما برده و باعث قهر الهی می شود و خدای نیاورد آن روز را که ما امروز در غرب شاهد هستیم. علارغم مخالفت عده زیادی از مردم، سقط جنایی روزمره شده و هر روز دو گروه موافق و مخالف با هم در ستیز هستند. اخیراً در یکی از جراید پزشکی این جمله از یک نویسنده نوشته شده بود: خاتمه بارداری ناخواسته چه به علل طبی و چه به علل اجتماعی اقتصادی مورد قبول قرار گرفته که مسلماً ختم بارداری به علل اجتماعی اقتصادی سقط جنایی محسوب و نه تنها در پیش مردم ما بلکه در نزد بسیاری از انسانهای آزاده و متخلق به اخلاق انسانی مذموم است. آری اگر ما برای کنترل جمعیت برنامه و نظم نداشته باشیم، شاهد این گونه مسائل خواهیم بود. انشاءالله مسئولین بهداشتی جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوانند نظم لازم اسلامی و موفقی را بر این مسئله حاکم نمایند و نیز مردم را بیشتر در جریان جزئیات برنامه‌های اجرایی قرار دهند و نظر همه را در برنامه ریزی دخالت دهند، نه آنکه برخلاف آنچه گفته شد از هر روش غیر متناسب با اخلاق پزشکی برای رسیدن به یک هدف مورد نظر استفاده نمایند. منابع مورد استفاده: 1. یو اچ انگلمن، ای تی آل، وازکتومی ریولسال این سنترال، یوروپ جورنال آف اورولوژی، شماره 143، صفحات 64 الی 67. 2. اچ فیش دیتکشن آف testicular endocrine abnormalities following vasectomy G اورولوژی شماره 141 صفحات 1129 الی 1132 3 دکتر ناصر سیمفروش کنفرانس روش‌های کنترل باروری در مردان در کنگره تنظیم خانواده در مشهد مقدس سال 1370 4 کامپلز اورولوژی WB ساندرز سال 1992 میلادی صفحات 3124 الی 3125 در مقاله فوق بعضی از مطالبی که بسیار حائز اهمیت بوده است با خط درشت و در داخل کادری متمایز نشان داده شده است و ما آنها را در اینجا به همین منظور می آوریم. بسیاری از بیماران که لوله های آنها بسته شده متاسفانه از فتاوای علما آگاهی نداشته و پس از دریافتن موضوع متأثر و متعجب می شوند. در مواردی که همسر بیمار به عللی از وی جدا می شود یا خدای ناکرده فوت کند، بیمار به علت عدم امکان باروری در ازدواج دچار شکست و ناکامی و عوارض روحی بسیار سنگین می شود. اولین و مهمترین عارضه بستن لوله‌های مردان آن است که حداقل در نیمی از موارد عقیمی حاصله طبق آمار دائمی و غیر قابل برگشت است. اکثریت مراجع تقلید با روش‌های منجر به نقص عضو در مردان مخالفند، از جمله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله العظما عراقی، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای بستن لوله در مردان را در صورت احتمال عدم بازگشت به باروری جایز ندانستند. لذا این عمل فعل حرام محسوب می شود و صرف بیت المال برای فعل حرام امری است غیر شرعی و می تواند تبعات سو در جامعه داشته باشد. مسلماً عده‌ای با ایجاد رعب در جامعه سعی دارند که از تمامی راه‌های کنترل جمعیت بدون توجه به جنبه‌های اخلاقی پزشکی و اسلامی آن استفاده کنند و اگر دست عده معدودی از این گروه باز باشد حتی سقط جنایی را نیز پیش کشیده و تقاضای قانونی شدن آن را خواهند نمود. تاکنون پزشکانی که نظرهایی درباره نحوه کنترل جمعیت دارند در نشست‌های علمی و اجرایی برنامه‌های تنظیم خانواده نادیده گرفته شدند، در حالی که استفاده از نظرات آنها می‌تواند اشکال موجود را برطرف سازد. روش‌های پیشنهادی مناسب برای تنظیم خانواده در کشور ما جای خود را به روش‌های منجر به نقص عضو و مقطوع نسل کردن جامعه داده است. بسیاری به غلط برای رسیدن به هدف اینطور به مردم القا کرده و می‌کنند که بستن لوله‌ها قابل برگشت بوده و هیچ عارضه‌ای ندارد، در حالی که عقیمی غیر قابل برگشت بوده و باعث خونریزی و تجمع لخته در محل عمل، عفونت، درد بیضه، ناتوانی جنسی و بسیاری از ناراحتی‌های دیگر می‌شود. در کشورهای غربی نه تنها به افراد غیر قابل برگشت بودن را می‌گویند، بلکه از شخص در این مورد و سایر عوارض امضا می‌گیرند، در حالی که در کشور ما اینطور عمل نشده است که جای تأسف دارد. در مقاله هایی از کشور انگلیس گفته شده که بستن لوله ها در مردان شیوع سرطان پروستات را افزایش می دهد. مورد دوم، نظریات و آراء ف میم هاشمی می باشد که در روزنامه توس طبع مشهد مورخه 6 محرم 1415 برابر با 26 خرداد 1373 درج شده است و ما در اینجا عین آرا و نظریات وی را ذکر می کنیم. آنچه که به زنان گفته نشده است. طرح مسئله بستن لوله ها یکی از رایج ترین روش های عقیم سازی در زنان است. تا کنون این روش را یکی از بی خطرترین و مؤثرترین روش‌های کنترل جمعیت و موالی در جهان می دانستند. معهازا از دهه 1930 تا کنون گزارش‌های متعددی در ادبیات پزشکی جهان منتشر شده است که حاکی از خطرات این روش برای سلامت زنان می باشد. روش مزبور برخلاف تبلیغات و هیاهوی فعلی در جهان، سلامت و بهداشت زنان را به طور جدی در مخاطره قرار می دهد. هیدروسالپینکس، اندومتریت، اندومتریوز و بینظمی در ترشحات غدد داخلی بدن از جمله این مخاطرات می باشند. اکنون دیگر مشخص شده است که بستن لوله‌های تخمدان یک روش مؤثر و بی خطر نیست. در مقاله زیر سعی می شود جنبه‌های مختلف این روش مورد بحث قرار گرفته و نکات تازه‌ای به ویژه برای زن ایرانی مطرح گردد. عقیم‌سازی از طریق عمل جراحی از شایع‌ترین روش‌های کنترل جمعیت در جهان محسوب می‌شود و اکنون بیش از هر زمان و هر شکل دیگری رواج پیدا کرده است. مثلا علارغم اینکه عقیم‌سازی مردان به مراتب ساده‌تر از زنان بوده است و ضریب موفقیت آن نیز بیش از 95% می‌باشد، هنوز در استرالیا زنان بیش از نیمی از مراجعه کنندگان برای عقیم سازی را تشکیل می دهند. موفقیت این عمل در زنانی که به میانسالی پا گذارده اند بیشتر است. در حال حاضر برآورد می شود بیش از 130 میلیون زن در سراسر جهان از طریق بستن لوله های خود عقیم شدند. در کشورهای جهان سوم نیز طی سالهای اخیر این روش رواج فراوان یافته است. بالاترین نرخ را در میان این کشورها برزیل دارست. 44% کل زنان برزیلی که به سن باروری میرسند خود را عقیم ساختند. اما بیش از نیم قرن است که کارشناسان به مخاطرات بستن لوله‌ها اشاره کرده اند و گزارش‌ها و تحقیقات اخیر نیز حاکی از آن بوده است که بستن لوله‌ها عوارض وخیم و بازگشت ناپذیری برای اغلب زنان دارد. اما این اطلاعات به هیچ وجه در اختیار زنان گذاشته نشده و به نوعی مخفی نگاه داشته شده است. علارغم عوارض غیرقابل جبران این روش، به تنها نقصی که گاهگاهی اشاره می شود، ناکامی آن در پیشگیری از حاملگی در برخی از موارد خاص بوده است. در مواردی نیز که این روش موفق نبوده است، کارشناسان به جای پرداختن به علت اصلی، گناه آن را برگردن امکانات فنی می اندازند. در حال حاضر از هر 1000 زنی که خود را عقیم می سازند 2 یا 3 نفر مجدداً حامله می شوند. اما به طور کلی این روش شانس حاملگی مجدد را از اکثریت قریب به اتفاق زنان می گیرد. افزایش تعداد زنانی که خود را عقیم می سازند با توجه به ماهیت اختیاری و داوطلبانه این عمل، سوالات متعددی را مطرح می سازد. آیا زنان می دانند که عقیم سازی می تواند خطر مرگ را به دنبال داشته باشد؟ آیا به زنان گفته شده است که این عمل موجب بروز بیماری های مزمن زنانه، دردهای موضعی دراز مدت و یا بروز ناهنجاری در دیواره مخاطی رحم می گردد؟ آیا هیچ جایگزینی برای عقیم سازی به زنان پیشنهاد می شود؟ و بالاخره آیا اصولاً عقیم‌سازی دارای هیچ گونه مزیتی نسبت به دیگر روش‌های پیشگیری هست؟ در سطور بعدی سعی می‌شود با مراجعه به تحقیقات گسترده‌ای که اخیراً در سطح جهان صورت گرفته، عوارض و پیامدهای عقیم‌سازی برای زنان به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته و از نقطه نظر صرفاً پزشکی به آن پرداخته شود. در حال حاضر آنچه مسلم است اینکه آگاهی زنان از پیامدهای عقیم‌سازی بسیار اندک، ناقص و گمراه کننده می باشد و به طور کلی می توان گفت زنانی که به این شیوه روی می آورند اغلب از خطرات و پیامدهای سوء آن بی اطلاعند. تلفات آمار تلفات در زنان در روش عقیم‌سازی بسیار قابل تأمل است. آمار و ارقام موجود در این زمینه با افسانه بی‌خطری عقیم‌سازی مباینت کامل دارد. مثلا در انگلستان یک نفر از هر 10,000 نفر زن در اثر پیامدهای مستقیم عمل بستن لوله‌ها می‌میرد. این رقم در ایالات متحده یک نفر از هر 25,000 نفر می‌باشد. اما رقم مزبور در کشورهای رو به توسعه‌ای نظیر بنگلادش یک نفر در ازای هر 5,000 نفر می باشد. برخی محافل برای توجیه این خطر می گویند خطرات روش عقیم‌سازی به مراتب کمتر از خطرات زایمان است. اما این استدلال نیز نمی تواند با توجه به ماهیت داوطلبانه بودن عمل عقیم‌سازی را توجیه کند. به نظر نمی رسد زنان خطر مرگ داوطلبانه زیر چاقوی جراحی را به خطرات احتمالی زایمان ترجیح دهند. در واقع برای انجام این عمل سرنوشت ساز هیچ گونه مشورتی با زن صورت نگرفته و هیچ گونه اطلاعات صحیحی در اختیار وی گذاشته نمی شود. در صورتی که فرض کنیم عقیم سازی یک عمل مؤثر برای کنترل موالید است، آیا هر گونه تلفات برای آن قابل قبول می باشد؟ عوارض جراحی. بر اساس یک بررسی که توسط کالج سلطنتی لندن انجام شده، 14% زنانی که خود را عقیم می‌سازند از عوارض سوء عمل جراحی رنج می‌برند. این بدان معناست که یک نفر از هر 25 زن دچار چنین عوارضی می‌گردد. باید 4% درست باشد، زیرا خودشان تفسیر می کنند که از هر 25 نفر یک نفر. این عوارض عبارتند از انجام ناقص عمل که شایع ترین عارضه می باشد، خونریزی، هموریج، از دست دادن حساسیت موضعی، انستیزیا، نفخ دائمی شکم، سوختگی، ضایعات وارده بر لگن و رگهای خونی و بالاخره عفونت. معمولاً بخش بزرگی از این عوارض به حوادث و سهلنگاری در زمان عمل برمی‌گردد. سوختگی‌های وسیع، سوراخ شدن روده یا دیواره شکم یا مثانه یا رحم. آنچه که جای نگرانی دارد این است که چه تعداد از این حوادث غیر قابل جبران مخفی مانده و گزارش نمی‌شوند. موارد دیگری نیز گزارش شدند. انسداد روده یکی از این موارد است. ایجاد فتق در روده کوچک در نتیجه سوراخ شدن ربات‌ها عامل این انسداد بوده است که تا 2 سال پس از جراحی همچنان باقی مانده و بیمار را عذاب داده است. بسیاری از زنان نمی توانند هیچ گونه رابطه‌ای میان بیماری‌های فعلی خود و عمل جراحی که چند سال قبل انجام داده اند برقرار کنند. حاملگی مجدد برخی از این زنان نیز اغلب به علت انسداد لوله دیگری به جای لوله اصلی بوده است. مثلا بستن ربات ناحیه چپ به جای لوله اصلی. علارغم دشواری‌ها و نارسایی‌های موجود در عمل جراحی که گاه تا رقم هشدار دهنده 19.8% می‌رسد، هنوز برخی محققین معتقدند که عقیم‌سازی یک شیوه عملی بی خطر و مؤثر است. عوارض پس از عمل. صحبت از پیامدهای زیانبار عقیم‌سازی یک بحث اغراق‌آمیز نیست، زیرا در این روش عملکرد یک ارگان بدن گسسته می شود. در روش عقیم‌سازی لوله‌های تخمدان زن از طریق فشار، سوزاندن، برق گذاشتن، بریدن، دوختن یا بستن با نخ بخیه یعنی کتگات یا باندهای مخصوص به نحوی مسدود می شود که دیگر تخمک نمی تواند وارد رحم شود. اما این تازه آغاز کار است. 3.2% از 256 زنی که در یک بررسی از طریق بستن لوله ها عقیم شده اند در فاصله 2 سال پس از این عمل مجدداً تحت حداقل یک عمل جراحی دیگر در ناحیه لگن قرار گرفتند. صاحب نظران معتقدند دوره چرخش یعنی پیچ خوردن مجرای فلوپیوس یا فلوپیان تیوب و هیدروسالپینکس یعنی انباشتگی مایع در مجرای فلوپیوس در زنان بین 2 تا 8 سال به طول می انجامد. بنابر برخی گزارش ها چرخش مجرای رحم و شکلگیری هیدروسالپینکس که برخی مواقع با قانقاریا گنگرین نیز همراه است، نتیجه مستقیم قطع مجرای فلوپیوس از طریق عمل جراحی است. پیامدهای ایمونولوژیک. آنچه محتاج بررسی بیشتری است، استفاده از سیلیکون در ادواتی است که برای مسدودسازی لوله ها به کار می روند. دانشمندان قبلا تصور می کردند که سیلیکون به لحاظ بیولوژیک یک عنصر کاملا خنسا می باشد. اما بررسی های اخیر نشان می دهند که استفاده از الاستومرهای سیلیکونی یعنی الاستومر وسیله‌ای برای اندازه‌گیری قدرت ارتجایی بافتا در برخی مواقع عکس العمل سیستم دفاعی بدن را به همراه داشته است. لذا به نظر می رسد فرد در اثر گذشته زمان به تدریج در برابر سیلیکون حساس شود و این امر می تواند به یک بازتاب شدید عفونی منجر شود. ترکیب شیمیایی مواد ساخته شده از سیلیکون برای بشر شناخته شده است. پلی دیمتیل سیلوکزان همین ماده است که در اکثر ادوات و تجهیزات طبی به کار می رود. بسیاری از زنان نسبت به این ماده که در حلقه ها و نخهای مخصوص انسداد لوله های رحمی به کار می رود حساسیت نشان می دهند. از این ادوات به ویژه در کشورهای روبه توسعه‌ای چون هند فراوان استفاده می شود. در این کشور سالیانه 4 الی 5 میلیون زن از طریق بستن لوله ها عقیم می شوند. این عمل در کشورهای روبه توسعه معمولاً بسیار سریع و اغلب توسط افرادی صورت می گیرد که آموزش کافی ندیدند. بیماران حداکثر 3 الی 4 ساعت در بیمارستان باقی مانده و حداکثر 5 دقیقه تحت عمل جراحی قرار می گیرند. نتیجه عقیم‌سازی دارای بسیاری از عوارض بلند مدت دیگر نیز می باشد. التهاب مخاط داخلی رحم یعنی اندومتریت، قاعدگی‌های ادواری دردناک یعنی دیسمنوزه و بالاخره بی‌تناسبی در دیواره مخاطی رحم از جمله آنهاست. با این همه عوارض جانبی بدیهی است که دیگر نمی‌توان عقیم‌سازی از طریق بستن لوله ها را یک روش مؤثر دانست، بلکه این روش خطرات بیشماری برای سلامت زن در بر دارد. آگاهی از این امر بدون تردید زنان را بران خواهد داشت که در صدد یافتن روش های بیخطرتری برای پیشگیری از حاملگی برآیند. منابع و مآخذ. 1. Population Reports شماره 28، 2. پیپل شماره 4، 3. ریپورتس اکتبر 1990، 4. فایننس اند دیولپمنت دسامبر 1990، 5. وومنز استادیز اینترنشنال فورمز جلد 16 شماره 5، 6. ف میم هاشمی تنظیم خانواده ضامن سلامت مادر و فرزند روزنامه خراسان اول مرداد 1370. زیرنویس ها: هیدروسالپینکس تجمع مایع سروزی در لوله های رحم یعنی اندومتریوز، حالتی که در آن بافت های مخاطی رحم به طور نابجا در کانون های مختلف در حفره لگن پیدا می شوند. در مقاله فوق مطالبی که حائز اهمیت بوده است با خط درشت و در کادری مجزا تصویر شده است و ما نیز به همین منظور همان گونه در اینجا می آوریم. عوارض وخیم و بازگشت ناپذیر بستن لوله ها به هیچ وجه در اختیار زنان گذاشته نشده و به نوعی مخفی نگاه داشته شده است. در روش عقیم سازی عملکرد طبیعی یک ارگان بدن گسسته می شود. روش بستن لوله ها برخلاف تبلیغات و هیاهوی فعلی در جهان سلامت و بهداشت زنان را به طور جدی در مخاطره قرار می دهد. مورد سوم مقاله است از مجله قرائات سیاسیه که مخدره خانم عزیمه ریحانی دام توفیقها از عربی به پارسی ترجمه نمودند. این مقاله در دو شماره روزنامه جمهوری اسلامی به مورخه 29 جمادی الاولی 1414 برابر با 23 آبان 1372 شماره 4188 و 30 جمادی الاولی 1414 برابر با 24 آبان 1372 شماره 4189 طبع شده است. در هر دو شماره اولا خود روزنامه به شرح و معرفی مقاله به طور یکسان می پردازد و ثانیاً در هر یک شروع به مندرجات آن به ترتیب می نماید و ما نیز در اینجا اولاً به کلام خود روزنامه می پردازیم و ثانیاً به ذکر مقاله آن به ترتیب. اما شرح و معرفی روزنامه اینطور می باشد. اشاره: در سالهای اخیر رسانه‌های گروهی کشورمان به تبعیت از سیاست ضرورت کنترل جمعیت مطالب زیادی همسو با این سیاست به چاپ رسانده و پخش کردند. در نتیجه همین تبلیغات سنگین و یک طرفه اکنون این تفکر به صورت یک اصل بدیهی در اذهان عمومی جای گرفته و حتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار داده تا آنجا که علارغم هشدارهای جمع قابل توجهی از نمایندگان سرانجام متاسفانه قانون محرومیت فرزند چهارم از امتیازات دولتی به تصویب رسید. نکته بسیار مهم این است که سیطره طرفداران سیاست کنترل جمعیت بر رسانه‌های گروهی به قدری قوی است که بسیاری از رسانه‌ها تاکنون حاضر نشده اند نظرات مخالفان این سیاست را منتشر کنند. آنچه معمولاً در مطبوعات چاپ یا از رادیو و تلویزیون پخش می شود، صرفاً نظر یک طرفه است که متولیان کنترل جمعیت تهیه و تدوین می کنند و در اختیار رسانه ها قرار می دهند. حتی اگر اجلاس یا گرد همایی هایی در زمینه کنترل جمعیت تشکیل می شود، مخالفان این سیاست را در این نشست ها و گرد همایی ها راهی نیست. این وضعیت نامطلوب تا آنجا پیش رفته است که اخیراً یکی از پزشکان سرشناس کشورمان ناچار شد خطرات این سیاست و عدم انطباق شیوه های اعمال آن با فرهنگ اسلامی را طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی یک شنبه 16/8/72 به چاپ رسید گوش زد نماید. منظور جناب محترم طبیب متخصص و متعهد کم نظیر کشورمان آقای دکتر ناصر سیمفروش است که مقاله وی را ما در همین کتاب صفحه 66 از روزنامه جمهوری اسلامی شماره 4182 مورخه 22 جمادی الاولی 1414 برابر با 16 آبان 1372 آوردیم و این مطالب ملخص مقاله او بود که در چند شماره قبل همین روزنامه به طبع رسیده بود. اخیراً یکی از مجلات عربی مقاله مفصل در همین مقوله به چاپ رسانده که در آن پرده از طرح‌های آمریکا برای کاهش جمعیت کشورهای جهان سوم و اسلامی برداشته و ابعاد مختلف این طرح استعماری را تشریح نموده است. روزنامه جمهوری اسلامی با چاپ ترجمه این مقاله به کلیه کسانی که نسبت به این مسئله مهم بی توجه هستند هشدار می دهد و امیدوار است مسئولین به عمق ماجرا با عنایت و تأمل بیشتری توجه نمایند. این مقاله را در دو شماره می خوانید. در اینجا در شماره اول آن که با عنوان نقشه های استعماری در قالب سیاست های کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی افتتاح می گردد مطلب را آغاز نموده و سپس میگوید قبل از اینکه از سیاست‌های کنترل جمعیت سخنی به میان بیاوریم لازم است به فلسفه چگونگی پدید آمدن این سیاست اشاره‌ای داشته باشیم. سیاست‌های کنترل جمعیت مجموعه اهدافی است که با افزایش جمعیت ارتباط دارد. این اهداف در مجموعه ای از طرح‌ها و لایحه‌های اجرایی دولت‌ها نمایان است. هدف از این طرح‌ها حاکمیت بخشیدن اراده سیاسی بر میزان رشد جمعیت می باشد. جمعیت شناسان جدید کسانی هستند که اجرای تصمیم گیری سیاست‌های کنترل جمعیت را به منظور حاکمیت بر رشد افراد بشری رهبری می کنند. آنچه در این بحث بر ما روشن خواهد گشت این است که چرا بر جلوگیری از افزایش جمعیت تأکید می شود. بعد از جنگ جهانی دوم، کارشناسان غربی به شکل بارزی به مفاهیم سیاست‌های کنترل جمعیت توجه کردند. این افراد فرهنگشان را با این مشخصه‌ها توصیف می کردند. 1. حاکمیت بیدینی به مثابه یک چارچوب برای فرهنگ. 2. گسترش سیطره فردگرایی. 3. تضعیف نقش اخلاق عمومی. 4. تضعیف ارزش‌های اساسی اجتماعی. 5. گسترش حاکمیت ارزش‌های ثانوی. 6. تأکید بر ارج نهادن به منافع شخصی. و در کنار آن اظهار می‌دارند که دیدگاه‌های فلسفی سیاست‌های جمعیت‌شناسی که بر اساس بیدینی پایه‌گذاری شده با دین اسلام در تضاد است. امراه با طرح‌های خارجی برای تغییرات فرهنگی در کشورهای اسلامی، کشورهای غربی این الگوهای اجتماعی را رواج دادند. این الگوها در وجود بعضی از مسلمانان که در دامان فرهنگ و تمدن غرب رشد کردند و از تعلیمات غربی برخوردار شده اند رسوخ کرده است. به همین خاطر تغییرات فرهنگی در جوامع اسلامی به سرعت به طرف الگوهای فرهنگی غربی پیش رفت که منجر به گسترش بیدینی و فردگرایی شد و اخلاق عمومی و ارزش‌های اجتماعی را که از دین اسلام سرچشمه می‌گرفت تضعیف کرد. بدین ترتیب اصول اخلاقی ثانویه به وجود آمد و این ارزش‌ها باعث شد تا به منافع شخصی افراد ارج نهاده شود. اینجاست که میتوان به ابعاد سیاست کنترل جمعیت که منجر به کاهش رشد جمعیت میشود پی برد و این نغمه که رشد بی‌رویه جمعیت مخالف آزادی و استقلال زن میباشد و افزایش جمعیت با تحقق زیبایی‌هایش منافات دارد از همینجا ساز شده است. همچنین تلاش در جهت متقاعد ساختن خانواده‌ها به اینکه با افزایش تعداد فرزندان منافع اشخاص چه از نظر اقتصادی و چه اجتماعی به خطر می‌افتد نیز در چارچوب همین سیاست استعماری صورت می‌گیرد.